بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. عرض سلام داریم خدمت ساحت پربرکت و پررحمت آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان. و عرض سلام داریم خدمت حضار محترم. امیدوار هستیم که ایام رو تحت حمایت رحمتها و برکات الهی سپری کرده باشید و اوقات خودتون رو با یاد و نام خداوند طی کرده باشید. در ادامه مباحث تاریخی خودمون در سال هشتم بودیم که پس از همه اتفاقات خوب و زیبا و نازیبایی که در این سال اتفاق افتاد، امروز به یک بحث دیگری می‌پردازیم که تولد یکی از فرزندان آقا رسول الله به نام ابراهیم هست. در سال هشتم متولد شده. قبل از اینکه از ابراهیم گفتگو کنیم، مقداری از مادر ابراهیم گفتگو می کنیم، هرچند که در جلسات پیشین هم راجع به ماریه قبطیه گفتگو کرده بودیم، اما لازم می بینم که چون این خانوم یک خانوم بسیار متشخص و زن بسیار خوب برای آقا رسول الله بوده، بی برکت و بی بهره نخواهد بود اگر مقداری دوباره راجع به ایشون گفتگو کنیم. در سال ششم اگر به خاطر داشته باشید گفته بودیم که وقتی که پیامبر از صلح حدیبیه برمی گرده نامه می نویسه به شش کشور و شش حکومت مقتدری که در سطح جهان وجود داشتند. یکی از اونها مصر بود. اگر باز به خاطر داشته باشید پیامبر نامه ای رو نوشت و به فردی به نام حاطب ابن ابی بلتعه، از یاران پیامبر بود، به او داد و او رو راهی مصر کرد. وقتی که این حاطب نامه پیامبر رو به مصر برد، رفت پیش حاکم اسکندریه، فردی به نام مقوقس که قبلا راجع به این گفتگو کرده بودیم. نامه رو به حاکم اسکندریه میده و وقتی که مقوقس این نامه پیامبر رو میگیره میخونه اون، و در اون نامه پیامبر این فرد و مردمش رو به دین اسلام دعوت میکنه. بسیار به نامه احترام میگذاره و ما درباره این نامه ها در سال ششم مفصل گفتگو کرده بودیم که همه حاکمان در سطح دنیا این شش کشور با احترام به نامه های پیامبر نگاه میکنند، به جز یک نفر و اون هم خسرو پرویز بوده که نامه پیامبر رو میگیره پاره میکنه و بیادبی میکنه و رفتارهای زشتی از خودش نشون میده، ولی بقیه حاکمان دیگه نامه پیامبر رو با احترام نگاه میکنن، از جمله حاکم اسکندریه که مقوقس هست. نامه رو در عاج فیل قرار میده به احترام و به کنیز خودش میگه که از این نامه باید محافظت بکنیم. بعد به احترام جوابی به پیامبر میده، میگه که ما میدونستیم که پیامبری در این دوران باقی مانده و اکنون هم به پیامبری تو احترام میگذاریم و فرستادی تو رو گرامی میداریم، اما اسلام رو نمیپذیرم، باید مطالعه کنم، اطلاعات به دست بیارم تا بعد. به همین دلیل نامه رو میده دست، نامه خودش رو میده دست حاطب از طرف پیامبر، و دو تا کنیز به عنوان هدیه میفرسته برای پیامبر. این دو تا کنیز دو تا خواهر بودن که یکی ماریه بوده اسمش و دیگری هم سیرین. خیلی جالبه که بدانیم این ماریه در حقیقت معرب مریم هست از لحاظ ریشیابی لغتی. اینو البته یکی دو تا از تاریخ نگارا معتقد هستن که ماریه همون مریم هست. اگر ما الان نگاه کنیم به زبان لاتین هم مری همون مریم هست و نشون میده که اینها اهل کتاب بودن، مسیحی بودن، و موقعی که در جنگ های اون موقع به اسارت گرفته شدن به عنوان کنیز در دربار مقوقس قرار گرفتن. این دوتا خواهر مقوقس اینها رو به عنوان هدیه میفرسته برای پیامبر. یه غلامی هم کنار اینها قرار میده به نام جریح که خدمتگزار این کنیزها باشه. اینها رو میفرسته برای پیامبر. نقل میکنن که ماریه دختر شمعون بوده. این هم یک دلیل دیگه‌ای هستش که اینها اصلا از خانواده مؤمن مسیحی بودن. وقتی که میان به دست پیامبر میرسه به عنوان هدیه، پیامبر میگه که من نمیپذیرم شما رو مگر اینکه مسلمان بشید. و چون اونها مسیحی بودن و آشنایی داشتن با ایمان و خدا و پیامبر، به سرعت مسلمان میشن. وقتی که مسلمان میشن پیامبر اینو به همسری خودش در میاره، ماریه رو به همسری خودش در میاره و خواهر سیرین رو میده به اصطلاح حسان ابن ثابت که قبلا گفتگوشو کرده بودیم. یه شاعری هست در مدینه است که برای پیامبر و مسلمان ها شعر میگفته. خواهرش رو میده به حسان ابن ثابت. حالا چرا ماریه قبطیه میگن؟ دو تا دلیل آوردن. یکی این که در منطقه قبطیه، قبط در مصر زندگی میکرده، به همین دلیل معروف شده به ماریه قبطیه. یکی دیگه هم این که میگن اصلا نژاد ماریه به قبط برمیگرده. به همین دلیل در کتاب ها هم همیشه ملقب هست به ماریه قبطیه. این قبطیه نام مکان هستش. به هر حال وقتی که مسلمان میشه پیامبر او رو به عنوان همسری خودش میپذیره و در سال ششم، چون زن زیبایی بوده و روشن پوست هم بوده، وقتی اینو پیامبر میاره پیش خودش مورد حسادت دو تا از همسران پیامبر واقع میشه. و شاید بدون اینکه اسم ببریم دوستان بتونن حدس بزنن که کدام دو همسر پیامبر حسادت میکردن. با ویژگی هایی که ما از همسران پیامبر توضیح دادیم میتونیم به دست بیاریم که اون دو نفر، یکی عایشه هست دختر ابوبکر، یکی هم صفیه هست دختر عمر. آره، این دوتا به شدت حسادت میکنن، به گونه‌ای حسادت میکنن که پیامبر ناچار میشه اصلا ماریه رو از این قسمت ببره به منطقه دیگر. خب وقتی که پیامبر با ماریه ازدواج میکنه، از ماریه صاحب فرزندی میشه و این فرزند در سال هشتم به دنیا میاد. نکته‌ای که مکررن میخوام خدمت دوستان عرض کنم اینه که گفته بودیم که از میان همسران پیامبر فقط دو همسر برای پیامبر فرزند آوردن، یکی حضرت خدیجه بود و دومیش همین ماریه هست. از بقیه همسرانی که ما نام بردیم در گذشته پیامبر هیچ فرزندی از اونها نیاورده. ماریه برای پیامبر یک فرزند میاره، پسر، اسمش هم میذارن ابراهیم. در سال هشتم این فرزند برای پیامبر به ارمغان میاد. قبل از اینکه من راجع به ابراهیم گفتگو کنم، راجع به ماریه بحثم رو میخوام ادامه بدم. اینجا یک گفتاری رو من میخوام نقل کنم از عایشه که نظر عایشه راجع به ماریه چی هست. عایشه میگه تا قبل از اینکه ماریه بیاد ما زندگی خیلی خوبی داشتیم، اما موقعی که ماریه آمد چون بسیار زن زیبایی بود و پشتوانه دینی هم داشته از جانب مسیحیت، این مورد حسادت ما واقع می شد. چون ما می دیدیم که پیامبر خیلی به او داره توجه می کنه. به همین دلیل وقتی که ماریه رو آورد در همسایگی ما قرار داد، ما به شدت به او حسادت میکردیم. این که میگه ما، یعنی خودش و دختر عمر صفیه. خلاصه میگه دائم ما اعتراض میکردیم به پیامبر، تا این که پیامبر مجبور شد ماریه رو از اینجا انتقال بده، ببره به یک منطقه به نام منطقه عالیه. ظاهراً در شمال مدینه بوده این منطقه، که با مرکز مدینه‌ای که پیامبر زندگی می‌کرد و عایشه و دیگران هم بودن فاصله داشت، به خاطر اینکه از حساسیت‌ها کم بشه. یه داستانی رو نقل می‌کنن، میگن که یک روز وقتی که پیامبر ماریه رو آورد به خانه، حفصه، من گفتم صفیه، اشتباه کردم، حفصه دختر عمر اونجا اعتراض میکنه به پیامبر. خود این داستان رو از زبان خود حفصه بگیم، میگه وقتی من دیدم پیامبر با ماریه اومدن پیش من، من بهانه تراشیدم، گفتم که پدرم یکم ناخوشه، یعنی ابو عمر، بعد برم بهش سر بزنم، برم سر بزنم بیام. گفت من رفتم پیش پدرم و چون نمیتونستم تحمل کنم که پیامبر با ماریه اومده پیش ما. گفت وقتی که رفتم یکی دو روز نیومدم از ناراحتی، بعد از دو روز اومدم خونه، باز دیدم که پیامبر با ماریه تنها هستن، به قدری ناراحت شدم که به پیامبر شروع کردم به پرخاش کردن. تا اینجا رو حفصه میگه. پیامبر از پرخاشگری حفصه و بعد بحث میرسه به عایشه، عایشه هم پرخاشگری میکنه، پیامبر از رفتارهای اینا ناراحت میشه به گونه ای که کلیه زنهاشو ترک میکنه، میره به یه جایی که این زنها خبر نداشتن کجا. در بعضی از تاریخ ها هست که حدود یک ماه پیامبر زناشو ترک میکنه، تا اینکه آیات اول سوره تحریم نازل میشه. ببینید شأن و نزول این آیات هم ما میتونیم به دست بیاریم. در اونجا، یعنی در آیات سوره تحریم، خداوند از پیامبر میخواد که برای به دست آوردن دل همسران دیگر باید برگرده به همس... از همسرانش دلجویی کنه و حق شرعی اونها رو بهشون برگردونه از لحاظ نوع رابطه. و اونجا حالا به سوره تحریم که نگاه کنید آیات اول، که یک سری زنها رو خداوند محکوم میکنه که صداتون رو نباید بلند کنید در کنار پیامبر، حق ندارید صداتون رو بلند کنید، اینکه سنت شده در تاریخ دینی ما و ادب و رفتار ما که زن نباید صداش رو برای بردش بلند بکنه، از این آیات اول سوره تحریم میاد و به خاطر عمل کرده عایشه و حفصه بوده که اونجا خداوند نهی میکنه که شما حق ندارید که صداتون رو بر پیامبر بلند بکنید. از اون طرف هم به پیامبر میگه که از این همسران دلجویی کن و به هر حال به قول عامیانه خودمون خداوند یک آشتی ایجاد میکنه بین پیامبر و همسران. خب تا اینجا گفتیم، بیایم یک مقداری سر ابراهیم و بعد چند تا مطلب هم بگیم. ماریه قبطی موقعی که از پیامبر حامله میشه، باردار میشه، پیامبر یه خانومی رو به نام سلما کنار ماریه قرار میده به عنوان خدمتکارش. این سلما هم یه همسری داشته به نام ابو رافع. در حقیقت پیامبر یه خانه‌ای داشته در قسمت عالیه مدینه، ماریه رو در اونجا استقرار داده بود، یه زن و شوهری رو به نام سلما و ابو رافع کنار ماریه قرار میده که خدمت ماریه رو بکنه. میگن موقعی که فرزند میخواست به دنیا بیاد، خود سلما قابله ماریه میشه و بچه رو سلما به دنیا میاره. به همسرش ابو رافع میگه که بدو پیامبر رو خبر کن، بگو فرزندت به دنیا اومد. ابو رافع هم میاد به اصطلاح در مرکز شهر که پیامبر بوده و به پیامبر خبر میده که فرزند شما از ماریه به دنیا آمد. پیامبر بسیار خوشحال میشه، به قدری خوشحال میشه که همونجا میگن که یکی از به اصطلاح خدمتکارایی که نزد پیامبر بوده میبخشه به ابو رافع. ابو رافع خودش خدمتکار بوده، میبخشه به او و بعدن زمینه آزادی اینها فراهم میشه. تاریخی که این فرزند به دنیا میاد در ذی‌الحجه سال هشتم هست. روز هفتم تولدش طبق رسمی که پیامبر داشته برای این فرزند گوسفند عقیقه میکنه، قربانی میکنه، موهای سر فرزند رو میتراشه. اون موقع پیامبر اینو رسم کرده بود و به وزن موهای سر نقره وزن میکنن و تبدیل میکنن به فقرا و مساکین صدقه میدن. به هر حال وجود این فرزند پیامبر رو بسیار بسیار خوشحال میکنه. دلیلش هم این بوده که پیامبر تا الان صاحب فرزند پسر نبوده. حالا من یک بحثی رو در جلسه آینده انشالله انجام میدم، چون جلسه آیندم راجع به یکی از دختران پیامبر گفتگو میکنیم به نام زینب، اونجا راجع به فرزندان پیامبر بیشتر توضیح میدم. اما الان همین مقدار بگم که پیامبر صاحب دو تا پسر شده بود از حضرت خدیجه، که یکیش اولیش رو قاسم گذاشته بود، دومیش عبدالله، که قاسم حدود 6 ماه عمر میکنه بنا به روایتی و عبدالله حدود میگن 7 روز 8 روز عمر میکنه. به بیماری دچار میشن، از دنیا میرن. به همین دلیل لقب و کنیه پیامبر ابوالقاسم هست. این ابوالقاسم که در تاریخ هست و بالای منابر هم زیاد گفته میشه، به خاطر فرزند اول پیامبر که قاسم هست مرحوم شده در همون سالهای اول. حالا ببینید پس از سالها دوباره پیامبر صاحب پسر میشه. با اون فرهنگ عربستان که مثلا اگر پیامبر فرزندی نداشت، پسری نداشت، ابتر بهش گفته بودن و اون آیات نازل شده بود، پس از این سالها وقتی که پیامبر صاحب فرزند میشه ببینید چقدر خوشحال میشه پیامبر. میگن اصلا پیامبر یک روحیه دیگه‌ای پیدا کرد با آمدن ابراهیم و حدود 18 ماه ابراهیم عمر کرد، یعنی یک سال و نیم. میتونیم حدس بزنیم الان امام حسین چند سالش هست؟ امام حسین در سال 4 هجری متولد شده، الان سال 8 هجریه، امام حسین 4 سالشه و از 4 سالگی امام حسین تا 6 سالگی امام حسین همگام با ابراهیم پسر پیامبر هست. روایت ها زیاد هست، من 2 کتابم معرفی میکنم برای ارجاع این روایت ها که پیامبر دائم با ابراهیم و امام حسین بازی میکرده تا جایی که بیشتر وقتش رو در این ایام میگن که با بازی با این نوه‌هاش و این پسرش میگذشته، تا اینکه جبرئیل نازل میشه. یک روز میگن که یک روز پیامبر امام حسین رو بر پای راستش نشونده بود و ابراهیم رو بر پای چپش و داشت همینطور با اینها بازی میکرد. این عبارتی که من الان میخوام بگم در کتاب منتهی الامال شیخ عباس قمی صفحه 155 اونجا نقل شده، در کتاب‌های دیگری هم هست، حالا آدرس خواستیم این چون خیلی در دسترس هست. روایت این مطلب هم در بهارالانوار هستش. حکایت هم رو بگم، وقتی که پیامبر داشته با ابراهیم بازی می‌کرده، از این طرف با امام حسین بازی می‌کرده، یه دستی به سر و روی حسین می‌کشید، دستی به سر و روی ابراهیم می‌کشید، برق لذت بود، جبرئیل نازل میشه. میگه یا رسول الله، خداوند فرمان داده که یکی از این دو فرزند باید از دنیا بره. حالا ببینی گویی خداوند انگار اینطور نمیخواد که این پیامبر مثلا در شادی ها و خوشی ها غرق باشه، همینطور خدای او رو امتحانش میکنه، منتها مخیر کرده تو رو که ابراهیم از دنیا بره یا حسین از دنیا بره، یک کدوم اینا باید بره. پیامبر میگه من نگاه کردم به ابراهیم، دیدم که چقدر بنی ابراهیم رو دوست دارم و چقدر ماریه اینو دوست داره. نگاه کردم به حسین، دیدم چقدر حسین رو دوست داره و چقدر فاطمه حسین رو دوست داره. بعد گفتم که اگر ابراهیم از دنیا بره من غمگین میشم و ماریه، اما اگر حسین از دنیا بره فاطمه غمگین میشه، علی غمگین میشه، حسن غمگین میشه، منم غمگین میشم. پس دیدم که ابراهیم بره بهتر هست تا حسین. و از طرف دیگه رسالتی که فرزندان فاطمه دارن فرق داره با رسالتی که ابراهیم میخواد داشته باشه. رضایت دادم که ابراهیم بره. اینی که میگن پس از چند روز ابراهیم به یک بیماری دچار میشه و از دنیا میره، وفات میکنه. تولد ابراهیم در سال هشتم بود، الان هم داریم وقایع سال هشتم رو میگیم. 18 ماه که بگذره سال دهم میشه دیگه. ما سال دهم، یکی از حوادث سال دهممون وفات فرزند پیامبر به نام ابراهیم هست. همین که داریم گفتگو میکنیم اونجا دیگه ما این گفتگوها رو نمیکنیم. دو تا مسئله اینجا اتفاق میفته که پیامبر با این دو خرافات برخورد میکنه در مرگ ابراهیم. یکی این که وقتی که ابراهیم میمیره، پیامبر از علاقه‌ای که به ابراهیم داشته شروع میکنه به اشک ریختن، گریه میکنه. یاران پیامبر میگن که یا رسول الله، برای چی اینقدر گریه میکنی؟ شما به ما گفته بودی در مرگ عزیزانتون گریه نکنید، پس چرا خودت گریه میکنی؟ پیامبر میگه که من نگفتم شما در مرگ عزیزانتون گریه نکنید، گفتم در مرگ عزیزانتون دو کار نکنید. مگه میشه گریه نکنه؟ انسان راجب کسی که دوستش داره، انسان داروی رحم، محبت، عشق، عاطفه هست و گریه حق انسانی که بکنه. نه، هیچ اشکالی نداره در از دست دادن عزیزانتون گریه کنید، اما من گفتم وقتی که خداوند مرگ عزیزی رو برای انسان میاره، اونجا یک، بیتابی نکنید، خودتون رو نزنید، گیساتون رو نکنید، شیون را نندازید، این یک. دوم این که ناشکری نکنید با خدا، نگید خدایا چرا اینو گرفتی، چرا بچه منو گرفتی، چرا همسر منو گرفتی، یا چرا عزیزترین کس منو گرفتی. شکوه نکنید به خدا، این دو کار رو نکنید. حالا ببینید چقدر آموزنده است برای ما این مطلب که اگر ما عزیزانمون از دست میدیم اشکالی نداره، محبت هست، عشق و عاطفه هست، انسان گریه میکنه، ولی نباید شیونی بکنه که باعث خروش بشه، اون غلط هستش. و نباید نسبت به خداوند شکوه بکنه، بگه خدایا چرا اینو گرفتی. این دو مسئله رو پیامبر آموزش میده به اینها. وقتی که ابراهیم رو میخوان مراسم تدفین انجام بدن، پیامبر به حضرت علی سفارش میکنه، امام علی فرزند رو غسل میده و خدمت شما عرض کنم که وقتی که اونو میارن در قبر میگذارن، خورشید گرفتگی ایجاد میشه. همون لحظه خورشید گرفتگی که ایجاد میشه، مردم میگن که این خورشید گرفتگی به خاطر این بوده که ابراهیم فرزند پیامبر فوت کرده، یعنی آسمان هم خشم گرفته بر این مسئله. پیامبر وقتی که متوجه میشه که مردم اینو دارن میگن، کسوف اتفاق افتاده و اینو ربط میدن به مرگ ابراهیم، اونجا میگه که یا ایها الناس ان الشمس والقمر آیتان من آیات الله. ای مردم توجه داشته باشید، خورشید و ماه دو نشانه هستند از نشانه‌های قدرت خداوند که تحت فرمان خداوند هستند. یجریان به امرهی، جریان دارند به امر خداوند. مطیعان له، خورشید و ماه تحت اراده حضرت حق هستند. لا ینکسف لموت احد ولا لحیاته، برای مرگ کسی یا به دنیا اومدن کسی نمیگیرن، کسوف ایجاد نمیشه، این ارتباطی به هم نداره. فعضا این کسفا او احدهما سلو، میگه که هر زمان دیدید که خورشید گرفتگی به وجود آمد، یکی از اون دوتا گرفته شدن، یا خورشید یا ما، سلو، نماز بگذارید، خدا رو شکر کنید، سپاس خدا بگذارید، اینا هیچ ربطی به اون نداره. این هم یه نکته خیلی مهمیه که ما گاهی عوامل طبیعی رو میخوایم ربط بدیم به یک حادثه ای که برای شخص حالا یکی از بزرگان یا خود ما شاید اتفاق بیفته. حالات طبیعی و اتفاقات طبیعی قانونمندی های خاص خودشو داره و هیچ ارتباطی به رفتارها و حوادث شخصی ما نداره. اینم نکته آموزنده‌ای بود که پیامبر جلوی خرافات رو گرفت. میتونست پیامبر سکوت کنه، حتی چی هم نگه، ولی برای این که جلوی خرافات رو بگیره میاد این گونه نظر میده. نکته دیگه‌ای که باید بهتون بگم اینه که جالبه که من در کتاب‌های مختلف که می‌دیدم این خورشید گرفتگی رو الان سازمان ناسا هم ثبت کرده در تاریخ نگاری بین خسوف‌ها و کسوف‌هایی که همینطور بر اساس زمان درآوردن و رفتن به تاریخ قبل. جالبه که خورشید گرفتگی 27 ژانویه 632 میلادی برابر میشه با جمعه 25 شوال به اصطلاح دهم قمری، یعنی سال دهم، مقارنه با تقریبا تطبیق که دادن مقارنه با 21 ماهگی ابراهیم هست که بعضیا میگن روز دفن ابراهیم همین روز بوده که حدود 76% خورشید گرفته شده بوده. این اطلاعات رو از ناسا درآوردن. خب این مباحثی بود راجع به ابراهیم فرزند پیامبر خدا و ماریه. یک نکته دیگه هم بگم که ابراهیم رو در قبرستان بقیع به خاک می‌سپارن. حالا شاید یک سوالی هم پیش بیاد که سرنوشت ماریه چی شد؟ بهتره این رو هم به پایان ببریم بحث ماریمونو اینجا، که میگن که ماریه از مرگ ابراهیم بسیار بسیار متأثر شد و در همون مکانی که زندگی میکرد، منطقه عالیه در شهر مدینه، میگن تا آخر عمرش همونجا بود و روایتی هست که قبر مادر امام رضا هم در همونجا، یعنی در قسمت عالیه مدفون هستن. بعضی از امامزاده هم اونجا هستن. ایرانی ها نسبت به اون منطقه خیلی توجه میکردن که بعدن وهابی ها اونجا رو خراب کردن. ماریه زندگی خودش رو بسیار بسیار شرافتمندانه و مؤمنانه ادامه داد. میگن تا 5 سال بعد از رحلت پیامبر هم ماریه زنده بود، یعنی در زمان خلافت عمر در سال 16 هجری رحلت کرد ماریه و در قبرستان بقیع هم اونجا به خاک سپردنش. خب این حکایتی بود از ماریه، زن مؤمنه‌ای که مقوقس به پیامبر هدیه داده بود و در کنار پیامبر رشد بسیار زیادی کرد ماریه از جهت ایمان و شخصیت، و پیامبرم بسیار به او احترام می‌گذاشت. و داستان فرزند ماریه و پیامبر به نام ابراهیم که سرگذشتش این بود که این گونه به دنیا آمد و آن گونه هم از دنیا رفت. امیدوار هستیم که با فهم این مطالب تاریخی ما آرام آرام نسبت به آیات، نسبت به احکامی که جاری میشه، نسبت به نظرهای پیامبر و تفکرات پیامبر که به صورت جست و گریخته در هر حادثه‌ای ما سعی میکنیم که مواردی از رفتار پیامبر رو مطرح کنیم، از جمله خرافات زدائی، از جمله این که ما رو تربیت میکنه که درباره گذشتگانمون چگون کسانی که در گذشته هستن مرحوم میشن، فوت میکنن، چه عکس العملی نشون بدیم. این آموزش ها رو ما همه رو از آقا رسول الله داریم. امیدوار هستیم با مطرح کردن این مباحث ما زندگیمون رو تصحیح کنیم بر اساس سنت پیامبر و آموزش های پیامبر انشاءالله. خب بحثمون رو اینجا به پایان میبریم و داستان زینب دختر پیامبر رو به جلسه دیگه موکول میکنیم. به خدای بزرگ میسپارمتون. شاد و پیروز باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد.